سلام عرفان، خوبی؟
سلام انسان. نه خوب نیستم. از مامان چه خبر؟ خیلی نگرانشه.
الان دارم میرم بیمارستان. مثل که امروز بعد از اینکه تو هرچیشش رفتی دوباره حالش بد شده.
ای داده بیداد، کاش تنهاش نمیذاشتم.
بابا هم زنگ زد گفت برم پیشش. منم الان دارم میرم بیمارستان.
خیلی خوب باشه، منم الان میام اونجا.
مگه تو دانشگاه نیستی؟
مهم نیست
عرفان، زنگ زدم بگم با بزرگ و مامان بزرگ وقتی فهمیدم مامان حالش بد شده دارم میام تهران.
خب خدا رو شکر، با چی میان؟
دایی مسعود گفت با هواپیما میفرستمشون تهران. فکر کنم اگه ساعت 5 از قش پرواز کنن 6 به بعد میرسن تهران.
خیلی خوب باشه، پس خودم میرم میارمشون.
موضوع اینه که بابا وقتی فهمید با بزرگ اینا دارم میان اینجا به هم ریخت.
برای چی؟
نمیدونم. وقتی بهش گفتم عصبانی شد و گوشیو قطع کرد.
خب چیز مهمی نیست احسان. بابا این روزا هم به خاطر به هم خوردن مراسم عقد، هم مشغله کاری، هم سکته قلبی مامان یه خورده خسته و به هم ریخته است. ببین فقط در این باره چیزی به مامان نگی ها.
باشه باشه، حواسم هست.
خیلی خب، من خودم الان میام بیمارستان. تو هم زودتر برو پیش مامان که تنها نمونه.
باشه، کار نداری؟
نه.
پس فعلا.
به سلامت.
چی کار داری میکنی عرفان؟
من باید برم بیمارستان. احسان میگه حال مامان خوب نیست.
ولی اگه امیدان سر این کلاس حاضر نشه این دومی جلسه است. اینجور که بوش میاد این استاد از اون سختگیراست عرفان.
چی کار کنم سعید؟ تو کلاسم که باشم نمیتونم تمرکز داشته باشم که. بیماری مامان کم نبود، مرتضیم که نمیتونم فراموش کنم.
خیلی خب، پس لااقل ازش اجازه بگی. ببین این استاد تازه اومده این دانشگاه، یه مدل عجیب غریبیه.
مثلا چه مدلیه؟
چی میدونم، فکر کنم اینقدر تو فلسفه غرق شده که اومد استاد.
بفرمایید لطفا، بفرمایید. سلام بچه ها.
سلام استاد.
سلام استاد.
خب اول حضور غیاب، همه حاضرن؟
بله استاد، بله.
تا جایی که یادمه یه نفر جلسه قبل غایب بود، امروز تشریف آوردن؟
بله استاد، من غایب بودم.
شما؟
فان حیدری هستم.
درس جلسه قبل رو از همکلاسیات پرسیدی؟ مشکلی نداشتی؟
راستش نه استاد، متاسفانه از نظر روحی تو وضعیتی نبودم که بخوام درس بخونم.
خوبه که با صراحت حقیقت رو میگین. میتونین دلیلش رو هم بگین؟
بله، یکی دو روزیه که مادرم سکته قلبی کرده بیمارستانه. مدام همراه مادرم بودم، برای همینم هم جلسه قبل سر کلاس نیومده.
متاسفم. انشالله زودتر حالشون خوب شه. الان هم به نظر میاد آماده ای تو از کلاس بری بیرون، درسته؟
بله با اجازتون، الان بهم خبر دادن که مادرم حالش خوب نیست. اگر اجازه بدین برم بیمارستان.
میتونی درسای عقب افتاده رو جبران کنی؟
حالا سعی میکنم استاد.
پس لطفاً برای جلسه بعد حتما با مطالعه بیا سر کلاس.
بله چشم، حتما.
من امروز میخوام در ادامه موضوع جلسه قبل با بچه‌ها درباره حرکت جوهری و تأثیر اون بر روند زندگی امروز صحبت کنم. ممنون میشم جلسه آینده کلاس رو با صحبت شما درباره همین موضوع شروع کنیم.
انشالله. اجازه مرخصی میدین استاد؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازهتون، خداحافظ. مامان میخواییم بازم براتون سوپ بکشن؟
نه عرفان جان، نه ممنونم، پسرم سیر شده.
میگم خودمونی ما، مامان همین که چشمش به بابا بزرگ و مامان بزرگ افتاد حالش خوب شد.
وقتی دای مسعودک به هم گفت مینا حالش بده و بیمارستان بستری، دیگه حال خودمو نفهمیدم. به بابا بزرگ گفتم اگه شده منو با برانکار ببرین تهران باید برم و دخترمو ببینم.
من که مو تو سرم نیست، اما محبوبم منو کچل کرد تا مسعود برامون بلیط گرفت. میگفت حتما دخترم طوری شده، شما از من پنهون میکنی.
به خدا راضی نبودم با این حال و روزتون تو درد سر بیفتی.
حالا که دیگه خدا رو شکر از بیمارستان مرخص شدین، حرفای خوب بزنین. بابا بزرگ و مامان بزرگم تا تابستون همینجا پیش خودمون نگه میداریم.
اوه حالا کوتا تابستون
تا تابستون چیزی نمونده بابا بزرگ، الان 20 اردیبهشته، چش رو هم بذاری تابستونم میرسه.
چی شد ماما؟
به جای این حرفا مراقب حال مادرتون باشین. اصلا یه لیوان آب بده مادر.
چش بابا
بزنم پشتتون.
بفرم ماما.
از درد نکنه مادر.
من میدونم چرا مامان هول کرد، سوپ پرید تو گلوش.
خب چرا؟
خودش الان بهتون میگه.
مرموز شدی عرفان.
منو ببخش عرفان جان، انقدر حالم بد بود که اصلا یادم نبود امروز روز تولده.
نگفتم.
تولدت مبارک.
ممنونم.
تولدت مبارک. تسکو شیرینی.
مرسی احسان جان. همین که مامان از بیمارستان مرخص شد، خود شیرینی دیگه نیست؟
این قبول نیست، باید یه شیرینی درست حسابی به اون بدی.
خیلی خوب، حالا بعد از شام میرم براتون کیک میخرم، خوبه؟
حالا این شد یه چیزی.
امروز صبح که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم حتما یادم باشه به عرفان تولدش رو تبریک بگم، اما همین که چشم باز کردم دکتر اومد بالای سرم، نوار قلب گرفت و بعدشم اکو. منم دیگه یادم رفت به پسرم تبریک بگم. انشالله عاقبت به خیر بشی.
ممنونم مامان جان، ممنونم.
مبارک
باشه. ممنونم بابا.
دستتون درد نکنه.
نوشه جان،
انگار آقا بهرام کارش خیلی میزون نیست.
بابا این روزا خیلی خسته است.
حق داره والا، هم حواسش به کسب و کارشه، هم به زن و بچه، هم به خونه و زندگی.
بچه دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه.
نوشه جان.
میگم اگه بدمزه شده بود دستور پختش رو مامان بزرگ بهم داد، من هیچ کارم به خدا. مامان بزرگ میگفت منم طبق دستورشون غذا میپختم.
من که همون یه قاشقی که چشیدم عالی بود، اتفاقا طعم غذاهای مامان بزرگ رو میداد. کم کم داری راه میفتی احسانا.
واقعا خوشمزه بود.
عالی بود، جدی میگم، من اصلا فکرشم نمیکردم تو بتونی همچین قرمه سبزی خوشمزهی درست کنی.
حالا حالا که فکرشو میکنم میبینم مامان بزرگ خیلی هم منو هدایت نکرد و خودم یه تنه اونو باختم.
ایشه داری جر میزنی
بزن. مامان جان شما برین استراحت کنی، منو احسان میزو جمع جور میکنی.
دستتون درد.
بفرمایید.
راهی بمیرم، این همه ظرفو چطور میخواییم بشوریم؟ وای من که دست و پا ندارم کمک.
مادر بزرگ این چه حرفیه، احسان تو شستن ظرف ید طولایی داره، شما اصلا نگران نباشین.
عرفان جان چرا از من مایه میذاری؟ چرا نمیگی خودت استاد مسلم ظرف شستنی؟
مامان بزرگ میدونه که من همه چیز تمومم، اما اینم میدونه که آدم شب تولدش که آخه نباید دست به سیاه سفید بزنه، مگه نه مامان بزرگ؟
نه چرزنی نداریم آقا عرفان، ما آقایون الان ستایی میز شام و مرتب میکنیم و ظرفارم میشوریم.
آقا فرهاد تو رو خدا خودت رو ننداز وسط، الان همه ظرفا رو میشکن.
عرفان جان.
بله مامان.
بیا پسرم.
چشم الان میام، من که احضار شدم.
خب تو هم که از خدا خواسته.
بابا زو شما بفرمایین، احسان یه تنه خودش همه چیزو مرتب میکنه.
جناب عالی تشریف ببرین به کارتون برسین، لازم نکرده برای ما نسخه تجویز کنین.
همان از از این جوونا.
با اجازه احسان خان.
به سلامت.
بیا تو اتاق پسرم، بیا.
چشم مامان جان، اومدم در خدمتم.
بیا بیا کنار تختم بشی.
چشم آخه جانم،
نمیتونم خودمو ببخشم عرفان.
برای چی؟
برای اینکه هر اتفاقی هم که میفتاد من نباید روز تولدتو فراموش میکردم. منو ببخش پسرم، خیلی بد شد.
چه حرفی آخه، مگه من بچه‌ام؟
نه تو خیلی هم بزرگی، حتی زمانی هم که کم سن و سال بودی بازم بزرگ بودی، ولی روز تولدت بازم خیلی مهمه، هم تولد تو هم تولد احسان.
میدونم.
حالا دیگه میدونین خودتون.
تو این همه سالی که از خود عمر گرفتم یادم نمیاد حتی یه سال تولد من یا احسان یا بابا رو فراموش کرده باشین. این سال خوب حالتون خوب نبود.
تو خیلی پسر خوبی هستی عرفان، خوب، مهربون، پاک، نجیب.
ممنونم برای اینکه مادری مثل شما داشتم.
نه مادر، نه، من کار این نیست. خونی که تو رگات بهت غیرت میده.
شما اگه هیچ سالی تولد منو به خاطر نداشته باشین من بازم مخلصتونم.
همیشه با خودم فکر میکردم کی میشه عرفان انقدر عاقل بشه تا قیمتی ترین چیزی رو که دارم بهش هدیه بدم.
اختیار داریم، ما به هدیه میخوام چیکار مامان؟
هدیهی که امروز میخوام بهت بدم با همه هدیه هایی که هر سال بهت دادم فرق داره پسرم.
پس امسال حسابی میخواییم غافلگیر هم کنی.
آره بیزم در کمدو باز کن. تو جیب پالتوی قهوه ایم یک کلید هست، اون کلید رو بردار بیار.
چشم. خب تو که نیست. آها دیدمش. خب بفرمایین، اینم کلید.
این کلید پاتختیه، بی زحمت بازش کن. همون کشو بالاییه.
کشو بالاییه، بیا ببینم. خب اینم کشوی پاتختی.
یه صندوقچه تو کشو هست، همون صندوقچه یه سبز.
آه دیدم اشاره.
بی زحمت درش بیار.
چشم.
آه خودش. کلیدش هم تای کشو زیر وسایل، میتونی پیداش کنی؟
اجازه بدیم ببینم. اینه؟
آره خودشه.
خب
حالا صندوقچه رو باز کن پسرم.
چشم. ولی واقعا فکر کنم این هدیه خیلی قیمتیه که همچین جای قایمش کردین. اینم از صندوقچه.
تو صندوقچه یه انگشتر با نگین فیروزه هست، برش بیار. خودشه.
ماما چیه؟ شما داریم گریه میکنی؟
اونو دستت کن بذارم.
چشم.
اندازه هست؟
دقیقا اندازه دستمه، اصلا نگاه خودم رفتم خریدمش. دست شما درد نکنه مامان. وای چقدرم قشنگه. همیشه دلم میخواست یه انگشتر فیروزه تو دستم باشه.
تولدت مبارک پسر.
ممنونم. خب حالا این انگشتر کیه؟ بابا بزرگ؟
نه.
نکنه اون سالی که رفتیم کربلا برام خریدین تا الان نگهش داشتین؟
نه.
بازم نه. آخه بابام که خیلی از این چیزا خوشش نمیاد. پس بابا که اونو نخریده، درسته؟
درست.
ببینم اندازه دست منو چطور داشتین شما؟
من مادرتم دیگه.
آره دیگه. فقط به نظرم این انگشتر استفاده شده مامان. این قبلا دست کسی بوده؟ خب دست کی؟ ای بابا مامان چی گریه میکنین شما؟ این انگشتر مال کی بوده که انقدر حال شما رو بد کرده؟
این انگشتر مال مال
مامان ای داده بیداد. احسان کجایی؟ احسان فوراً زنگ بزن اورژانس، مامان حالش خوب نیست. مامان جان.
عزیزان شما نمایش پشت خاکریز زمان رو به کارگردانی مجید حمزه شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا روز و شبی دیگر شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون. Thank you.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم.
قضیه از این قراره با کاریشم نمیشه کرد. آدمایی وجود دارن که به من کمک میکنن. شاید نه فقط به خاطر اینکه تو سختی ها دستمونو میگیرن، بلکه فقط به خاطر اینکه کنارمونن، یا شاید هم فقط به خاطر اینکه مهربونن، یا شاید هم این ماییم که بی قید و بند عاشقشون هستیم. هیچ کسی هم غیر از ما از زندگیشون خبر نداره. من یکیشون رو سراغ دارم، اما بقیه نمیدونن. فکر کردم و دیدم اینطور نیست. یعنی درست نیست، میدونی؟ تصمیم گرفتم درباره آقای فلانی تعریف کنم تا شما هم بشناسیدش. خب معلومه که یه اسم واقعی داره، اما میترسم اگه اسمی ازش ببرم کسی اونو با دوستا یا دشمناش اشتباه بگیره. بنابراین اونو توی این داستان فلانی صدا میزنم. همه چیز دقیقا اینجوری شروع شد. اول بیدار شدیم و برای گردش رفتیم جنگل. اینکه کی بیدار شد ممکنه خود گنگ باشه. من و فلانی بیدار شدیم. دقیق تر بگم اگه بیدار می شد برای گردش می رفتیم جنگل. قبل از اینکه به دوما برسیم، حتی دو مرتبه قبل‌تر از این دوما، خودم بیدار شدم. دراز کشیده بودم، فکر می کردم خب الان بیدار شدم، بعد چیکار باید بکنم؟ هنوز گیج بودم. هیچ وقت نمی دونی باید بعد از بیدار شدن چیکار کنی. حتی شنیدم که این دست بلا تکلیفی ها بعضیا رو می ترسونه، اما اون موقع منو به وحشت نمی انداخت. همینطور دراز کشیده بودم و به این فکر میکردم که خب صبح از راه رسیده، صبح یه روز تعطیل، نه یه روز معمولی وسط هفته، میشد بازم تو رخت خواب غلط زد، یا اینکه برای خوشگذرونی رفت جنگل. خب چیکار باید کرد؟ این عالی بود، ترسیدن نداشت. همونطور که خودم فکرشو میکردم هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداشت. از سر جام بلند شدم، دست صورتم رو شستم، لباس پوشیدم، صابونم رو خوردم، بعد رفتم پیش فلانی که طبقه بالا زندگی میکرد. در باز کردم، در اتاقش خیلی راحت تو با فشار پام باز میشد، اما هنوز خوابیده بود. البته تعجبی هم نداشت، فکرشو میکردم که خواب باشه. لازم به گفتن نیست که فلانی هم مثل من از بلا تکلیفی نمیترسید، اما خواب صبح روز تعطیل رو به هر چیز دیگه ترجیح میداد. الان میرسیم به یه مرتبه قبل از دوما، مرحله ای که من شروع کردم به بیدار کردنش. واقعا بیدار کردن کسی که نمیخواد بیدارشه خیلی سخته. یه نفر قبلا بهم میگفت حتی بیدار کردن کسی که باید بیدار بشم کار اخلاقی نیست، چه برسه به اینکه مجبور به بیدار شدنم نباشه. اما این فرق داشت. برای مثال همین فلانی باید بیدار میشد، مطمئنم اصلا که بابتش خوشحال میشد. غیر از اینم نبود، تازه مجبورم بود بیدار بشه چون میخواستیم با هم بریم جنگل گردش. این برنامه مهیج رو خودم تنهایی ریخته بودم و به خاطر همینم میخواستم بیدارش کنم، وگرنه از جنگل جا میموند. اون وقت من باید تنهایی میرفتم گردش. اینو اصلا دوست نداشتم. به خاطر اینکه از جنگل جا نمونه داشتم کار سخت بیدار کردنشو به جون میخریدم. تو چند مرحله تونستم از پسش بر بیام. اول از همه کتری گذاشتم. میدونستم فلانی به محض بیدار شدن قهوه میخوره. همیشه هم چک میکرد که قهوه فوری به اون نداده بشم، وگرنه خیلی عصبانی میشد. از قهوه فوری بیزار بود. فایده ای نداشت. سه بار آب کتری بخار شد و بهش آب اضافه کردم. یه مصیبتی بود برای خودش. آخر سرم یادم رفت زیر گازو خاموش کنم، کتری سوخت. بازم تکرار میکنم، بیفایده بود. فلانی بیدار بشو نبود که نبود. راهی به جز رفتن به سراغ روش خشنتر برام باقی نموند، که یعنی بلند بلند حرف بزنم. مردم نسبت به این روش عکس‌العمل‌های متفاوتی نشون میدن، مخصوصا اگه صبح باشه، صبح روز تعطیل، تازه خوابم باشن. اما فلانی فقط چشاشو بازو بسته میکرد. من یه ریز تو گوشش وزوز میکردم، اما اون اصلا بیدار بشه نبود که نبود. من از زمین و زمان باش حرف میزدم، هر کی جای اون بود از این همه وراجی کردن و بیدار میشد، از خوشحالی اینکه کسی رو داره که از تنهایی درش بیاره. اما فلانی اصلا از اون مدل آدما نبود، همونطور گرفته بود خوابیده بود. فقط میگفت 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه. میگفت 5 دقیقه دیگه میخوابه بعد بلند میشه. من ساده لو هم حرفشو باور میکردم و هر بار 5 دقیقه صبر میکردم و دوباره صداش میکردم. من مایی جوره بیدار بشو نبود، چه اونجا زار میزدی چه نمیزدی هیچ فرقی به حال اون نمیکرد. برای اینکه خیلی شاکی نشه شروع کردم یواش یواش رو ذهنش کار کردن، یعنی آروم آروم ذهنش آماده میکردم که بلند بشه با همدیگه بریم بیرون. اگرچه تجربه ثابت کرده بود که با این روش نه بیدار میشد نه با من جایی میومد، باید یه شوک بهش وارد میشد. بعد فقط یک کلمه با اون گفتم که باعث شد چشاشو باز کنه. یهو چشماشو باز کرد، راه دیگه ای براش باقی نمونده بود. نشست رو تخت و ساکت و آروم فقط خیره به این بر اون بر نگاه میکرد. چند دقیقه به همین منبال گذشت، چه میدونم شدم 40 دقیقه. بعد مسواکشو برداشت، از جاش بلند شد. در واقع از دست من فرار کرد. منم کلی بازی در نیاوردم، سرمو به در دیوار نکوبیدم، فقط منتظر شدم. آدمای زرنگ همیشه صبورن، من اینو همیشه شنیدم، ولی سعی میکنم خودم هم اجراش کنم. این احمقان که استرسی میشن. پس منم دندون رو جگر گذاشتم و منتظرش موندم. فلانی برگشت و ازم پرسید بوی چی میاد؟ داره سرمو درد میاره. یکی نبود بهش بگی آخه پسر خوب، سرت به خاطر بو نیست که درد میکنه، به خاطر داد و بیدادای منه که داره منفجر میشه. باید اعتراف میکردم کتری از کار افتاده. فلانی به یه نقطه خیره شد، حالت تعو پیدا کرده بود و زل زده بود بهش و چشاشو از روش بر نمیداشت. خیلی اون کتری رو دوست داشت. داستان اینکه کتری از کجا اومده بود مفصله، اما دیگه خراب شده بود. اینکه چطور دلداریش دادم هم مهم نیست، چون اون وقت داستان ناراحت کننده میشه. بعد چی خودمون رو ناراحت کنیم بی خودی؟ بعد میگم، فقط میتونم بگم خیلی دعوا کردیم. هم خوابگاهیا و حتی سرایدار خوابگاهمون برای وساطت اومدن اتاق. اونا تو اتاقش یه کتری دیگه پیدا کردن و دلداریش دادن. قهوهشو خورد و آرومتر شد. بعد تصمیم گرفتیم غذا بخوریم و شروع کردیم به آشپزی. فهمیدیم کنسروایی که استفاده کردیم فاسد بودن، ریختیمشون دور و دوباره غذا درست کردیم، این بار بدون کنسرو. غذا که خوردیم همینطوری نشستیم. خلاصه بخوام بگم اینه که این داستان جنگل رفتن ما بود. من فکر میکنم تو زندگی همیشه میشه جایی برای شاد بودن پیدا کرد. البته فلانی با این حرف من موافق نیست، اما خب به خودش مربوطه، به من چه که موافقه یا موافق نیست، مختاره هر جوری دوست داره فکر کنه. بابا بزرگم این حرفو به من میزد، حرف بابا بزرگم هم برای من سنده، چرا باید حرفشو باور کنم؟ بابا بزرگ داستان زندگیشو برای من تعریف کرده بود و منم متقاعد شده بودم که همیشه میشه یه جایی برای شاد بودن پیدا کرد. بابا بزرگ در دوران جنگ به دنیا اومد، تو کلبه های سرد و نمور زندگی کرد و از چسب زدن نوارهای کاغذی رو شیشه پنجره ها لذت میبرد. بعد هر عملیات جشن میگرفتن، جشنی که توش بچهای بزرگتر اونو برای فوتبال صدا میزدن. بابا بزرگ هم فوتبالیست، بوکسور، شناگر و قایقران کانوکندری بود. اما اینا همه توانایی‌های بابا بزرگ من نبودن. میتونست آوازم بخونه، نقاشی هم بکشه، خیاطی کنه، با بی‌ادبات دهن به دهن بشه، بدون آب قرص بخوره. اینا فقط چیزایی بودن که تا موقعی که تو دوره دبستان بود یاد گرفت. بعد به تدریج خودش یاد گرفت که چطور تختش رو مرتب کنه، جوراباشو بشوره، گل از گلدون بچینه، بعد تا سیگار بکشه و مدت طولانی پشت پنجره وایسه. همه این توانایی‌ها جدای این بود که ماهیگیری هم بلد بود. میتونست قارچ سمی رو از غیر سمی تشخیص بده. قاتل پشه ها بود. دخترها با یه نگاه شیفته و دلباختش میشدن، اما بابا بزرگ هیچکی رو تحویل نمیگرفت. تو همون بچگی عزمش رو جزم کرده بود تا با یه دختر ابرو کمون ازدواج کنه. از قضا همچین دختری هم نصیبش شد. یه هفته بعد از مراسم عروسی، بابا بزرگ برای فتح بلندترین قله جهان یعنی اورست رهسپار شد. کم مونده بود قله رو فتح نکرده بمیره، اما بالاخره زنده برگشت کنه و توی کارخونه مشغول به کار شده. با هر کسی هم که باور نداشت تو زندگی همیشه جایی برای جشن گرفتن هست، جر و بحث را مینداخت. همه ازش میپرسیدن خب کجاست؟ اون جایی که تو زندگی همه هست که باید به خاطرش جشن گرفت کجاست؟ چیه؟ این سوالا رو ازش میکردن و با مش میکوبیدن به دماغش. با بزرگ همونطور که گفتم و یادتون مونده بوکسورم بود و هر بار از پس همه برمیومد. جای شادی کردنش هم خونه بود کنار مامان بزرگ. خیلی زود داییام دنیا اومدن، بعدم خاله و مادرم متولد شدن. این جشنا انقدر شلوغ و پرسر صدا بودن که بابا بزرگ کم کم شنواییشو از دست داد، اما این مانع شاد بودنش نشد، چون اتفاقا اطرافش کمی ساکت‌تر شده بود. بابا بزرگ غرق در سکوت شد، اما این سکوت اونو نمی‌ترسون، چون بهش فرصت میداد درباره زندگیش بیشتر فکر کنه. تو این مدیتیشن ها بارها و بارها به این نتیجه رسیده بود که تو زندگی همیشه جایی برای جشن گرفتن پیدا میشه. ضمن اینکه تعداد این مهمونی ها بیشتر و بیشتر هم میشد. بابا بزرگ هر سال تولد بچه هاشو جشن میگرفت. علاوه بر اون جشن نوزادی و جشن تولد نوه هاش هم بهش اضافه شده بود. اتفاقا آخرین نوه ای هم که به دنیا اومد من بودم. اون روزی که منو به خونه آوردن، بابا بزرگ برای چند لحظه همه صدا رو میشنید. صدای گریه بچگانه من، شادی کردن بقیه، چیکه کردن شیر آب آشپزخونه، قدم های همسایه طبقه بالا، نفس کشیدن آروم و سنگین خودش و حتی صدای آب شدن آروم برفای بیرون خونه، انگار معجزه شده بود. متفکرانه با خودش فکر کرد که بله، همیشه تو زندگی جایی برای شاد بودن هست. این کلمات تا ابد تو حافظم ثبت شد. همه این داستانا رو برای فلانی تعریف کردم، اما اون تنها کاری که کردیم بود که شونه‌هاشو انداخت بالا و بعد چند روز ازم پرسید حالا اینجایی که میگه کجاست؟ شروع کردیم به گشتن دنبالش. این کار حتی از گشتن دنبال سوزن تو انبارکا هم سخت‌تر بود. تلاش ما بیفایده بود، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا برعکس، مکانهایی برای شاد بودن خیلی هم زیادن. واقعا هر موقعیتی ممکنه برای تبدیل به یه جشن بشه. دقیقا همون موقعی که به این نتیجه رسیدیم، اون جایی هم که میگیم پیدا شد. اون روز خیلی سردمون بود، انقدر سردمون بود فکر میکردیم ممکنه همونجا پس بیفتیم و دیگه هم از جامون بلند نشیم. شب بود و ما تو جنگل بودیم، اونم وسط چله زمستون. وقتی داشتیم دنباله یه پروانه غیر عادی میکردیم، سر از اونجا درآورده بودیم. هیچ وقت نمیتونی یه ثانیه بعد رو پیش بینی کنی. بعد یهو بارون گرفت، برف اومد، بوران شد. شما تصورشو بکنید، فلانی از تو جیبش یه کبریت پیدا کرد، با اون کبریت آتیش روشن کردیم که گرم شدیم. بعد من از تو کیفم یه لیوان فلزی درآوردم. فلانی هم تو کاپشنش یه خود چای خشک داشت. در واقع زیاد طرفدار چای نبود، اما اونجا کنار آتیش خب میطلبید. یه مقدار برف جوشوندیم، چای دم کردیم و فقط به خاطر اینکه زنده بمونیم خوردیمش. فلانی گفت این میگن یه جشن حسابی. بعد یه جرعه چای از لیوان فلزی سر کشید. صبح روز بعد فهمیدیم همه اینا خواب بود. هم خیلی هم مطمئن نبودیم، چون نمیشد دو نفر یه خواب دقیقا مشابه ببینن، اونا همزمان توی شب. ما تو زندگی خودمون جای شاد بودن رو پیدا کرده بودیم. فقط داستان اینجا بود که زیادم دلمون نمی